ساعت 14 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. عباس عراقچی برای رایزنی درباره وضعیت برجام به مسکو میرود. شبه نظامیان شیعه هشت شعبی کنترل شهر سنجار در شمال غرب عراق را در دست گرفتند. و در حمله طالبان به یک مرکز آموزشی پلیس افغانستان رئیس پلیس ولایت پکتیا کشته شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که همتای ایرانی او عباس عراقچی برای رایزنی درباره وضعیت برجام در روزهای آینده به مسکو می رود. به گفته این مقام روس، گفتگوهای دو طرف برای بر وضعیت برجام پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تمایل واشنگتن به بازنگری در مفاد توافق هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در خبر دیگر، باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از دونالد ترامپ خواست که برای تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام با متحدان اروپایی همکاری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با عدم تایید پایبندی ایران به برجام تصمیم گیری درباره تحریم ها علیه ایران را به کنگره واگذار کرده و روز دوشنبه نیز تاکید کرد که لغو کامل برجام یکی از گزینه‌های پیش رو محسوب می شود. بنابر گزارش‌ها از عراق، یک روز پس از تسلط نیروهای دولتی بر کرکوک و عقب راندن پیشمرگه‌ها از این شهر، شبه نظامیان هشت شعبی روز سه‌شنبه اعلام کردند که کنترل شهر سنجار را نیز به دست گرفتند. از سوی دیگر نیروهای دولتی عراق از کنترل بر دو میدان نفتی دیگر در کرکوک خبر می‌دهند. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، ابتدا از کرکوک صحبت بکنیم. آخرین تحولات پس از پیشروی‌های نیروهای عراقی در کرکوک چیست؟
حالا امروز نیروهای عراقی باز پیشروی کردن در بخش ادبس. در این بخش دو میدان نفتی مهم هست، میدان بای حسن و آوانا، که به کنترل نیروهای عراقی در اومد. این دو میدان هم تابع شرکت نفت شمال هستند. روز گذشته میدانهای نفتی بابا گرگور، جنبور و خباز رو نیروهای عراقی از نیروهای پیشمرگه باز پس گرفته بودن، اگر تعبیر درست باشه. در داخل شهر کرکوک به نوعی اوضاع آرام شده. مراکز مهم دولتی رو هم نیروهای پلیس فدرال در دست خودشون دارن، از جمله ساختمان استانداری رو. اما به هر حال این نگرانی وجود داره که تنش ها بار دیگه در داخل، به ویژه تنش میان ساکنان اقلیم، ساکنان کرکوک، کردها، ترکمنها و عربها به وجود بیاد. اما نیروهای امنیتی در سراسر شهر مستقر هستن برای جلوگیری از هر نوع تنش احتمالی.
ایلیا، در خبرها راجع به سنجار داشتیم. سنجار از اون مناطقی است که زیاد در طول سالهای گذشته در دوران پیشروی‌هایی که داعش داشت دربارش صحبت می‌کردیم. حال گفته میشه که پیشمرگ‌های کرد از اونجا عقب نشینی کردن. آخرین خبرها از سنجار چیست؟
درسته، حالا سنجار از اون منطقه مورد مناقشه است که نیروهای پیشمرگه بعد از اون که گروه حکومت اسلامی منطقه وسیع از شمال عراق تصرف کرد، توسط نیروهای پیشمرگه کنترل شد. البته نیروهای پیشمرگه در حقیقت سنجار رو یک بار کنترل کردن، بعد ازش عقب نشینی کردن و بار دیگه در جنگی که با داعش داشتن تونستن کنترلش رو از دست داعش خارج کنن. الان یک گروهی هست در شهر سنجار، گروهی به نام گروه لالش. این گروه متشکل از شبه نظامیان شیعه، ایزدی، مسیحی و سنی هست، متحد هست با هشت شعبی، یعنی شبه نظامیان شیعه عراقی، با توسط اونها هم آموزش داده شده. این گروه تونست کنترل سنجار رو در دست بگیره. در حقیقت جنگجویان بومی هستن که متحد هستن با هشت شعبی.
و یک مسئله دیگه که در خبرگزاری های ایران هم زیاد دربارش صحبت میشه، موضوع گذرگاه های اقلیم کردستان و اصرار بغداد بر کنترل داشتن، که نیروهای دولتی کنترل بکنن این گذرگاه ها رو. خبر تازه ای از این ماجرا هست؟
نیروهای پیشمرگه کرد امروز از دو گذرگاه عقب نشینی کردن. یکی گذرگاه ربیعه در مرز با سوریه، گذرگاه ربیعه در حقیقت امتداد منطقه بعشیقه هست. از روز گذشته نیروهای عراقی پیشروی خودشون رو در بعشیقه آغاز کرده بودند و نیروهای پیشمرگه از این منطقه عقب نشینی کرده بودند. گذرگاه دیگه در منطقه خانقین هست در مرز میان عراق و ایران. در منطقه خانقین یک میدان نفتی مهم وجود داره، ساکنان خانقین هم کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها هستند. این گذرگاه و منطقه خانقین کلش به دست نیروهای عراقی افتاد و پیشمرگه‌های کرد از اون عقب نشینی کردند.
سپاسگزارم امیلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در ابتدای خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگه تهدید کرد که خروج از توافق هسته‌ای یا برجام محتمل هست. همکارم بنیامین صدر نگاهی داشته به آخرین موضع‌گیری‌ها و خبرها درباره پایبندی به برجام.
از یک سو دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که پایان دادن به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران کاملا محتمل است، و از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قصد دارد برای گفتگو با نمایندگان کنگره آمریکا بر سر ادامه پایبندی ایالات متحده به این توافق به آمریکا برود. روز دوشنبه همچنین وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک با حمایت از توافق هسته‌ای از کنگره آمریکا خواستند تا توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کند. در دو روز گذشته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ترزا می نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، سران سه کشور مهم اروپایی، نیز در گفتگوهای تلفنی جداگانه از تعهد اروپا به ادامه مفاد توافق هسته‌ای با تهران حمایت کردند و همزمان بر فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف توسعه برنامه موشکی و حضور تنش‌زا در منطقه تاکید کردند. ترزا می، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل پیشتر هم در بیانیه‌ای مشترک با اعلام اینکه در حال حاضر گزینه‌ای بهتر از توافق هسته‌ای و اجرای برجام وجود ندارد، همزمان از توسعه برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده بودند. موضوع توسعه برنامه موشکی ایران و آنچه از سوی ایالات متحده حضور تنش‌زای جمهوری اسلامی در خاورمیانه عنوان شده، از موارد قابل بحث بین اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر پایبندی طرفین به برجام و توافق هسته‌ای عنوان شده است. به طوری که دولت آمریکا بارها اعلام کرده رفتارهای بی‌ثبات کننده حکومت ایران شاهدی بر عدم پایبندی تهران به توافقی است که قرار است مشارکت ایران در صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی را در پی داشته باشد، موضوعی که اتحادیه اروپا معتقد است که باید در چارچوب گفتگوهای تازه با تهران دنبال شود و اجرای برجام نباید آسیب ببیند. روز دوشنبه همچنین زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان پیش از نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفت که اروپایی‌ها بسیار نگرانند موضع‌گیری دولت آمریکا ایالات متحده و اروپا را به مسیر رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی ایران برگرداند. مقام‌های آمریکایی مبنای سختگیری بر ایران را غیر قابل اعتماد بودن حکومت ایران اعلام کردند. و از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز میگوید که لغو توافق هسته‌ای سبب بی‌اعتمادی کشورها به آمریکا میشود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما یک قاضی دادگاه عالی اسپانیا روز دوشنبه حکم بازداشت دو تن از با نفوذترین رهبران استقلال طلب کاتالونیا را صادر کرده است. در واکنش سازمان‌های فعال جدایی‌خواه کاتالونیا امروز تظاهرات اعتراضی برگزار می‌کنند. کیان منوی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در این زمینه.
جوردی سانچز رئیس مجمع ملی کاتالان و جوردی کایسکار رهبر جنبش موسوم به اومنیوم کالترال تا پایان تحقیقات با قرار بازداشت زندانی شدند. به گزارش رویترز دادستان‌ها این دو را متهم کردند که از رهبران اصلی برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا هستند. این در حالی است که جوزف لوئیس تراپرو رئیس پلیس کاتالونیا همراه با یکی از خیشاوندانش همچنین به همدستی با جدایی طلبان متهم و بازجویی شدند. خبرها کیست؟ این احتمال هست که رئیس پلیس کاتالونیا با حکم 15 سال زندان روبرو شود. سازمان‌های استقلال طلب کاتالونیا در واکنش ضمن محکوم کردن بازداشت جوردی سانچز و جوردی کایسکار خواستار برگزاری تجمع‌های اعتراضی از ظهر سه‌شنبه شدند که قرار است سپس در یک راهپیمایی آرام ادامه یابد. حکومت اسپانیا برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با این حال هنوز رهبر دولت کاتالونیا اعلام استقلال نکرده است. کارلوس پوجدموند رهبر دولت کاتالونیا روز دوشنبه بازداشت این دو تن از رهبران جدایی خواه را کاملا با اهداف سیاسی خواند و بار دیگر اعلام کرد که این منطقه خواستار مذاکره با مادرید درباره استقلال از اسپانیا است. این در حالی است که وزیر دادگستری اسپانیا رافائل کاتالا بازداشت‌های اخیر را حقوقی و نه سیاسی اعلام کرده است. دولت اسپانیا دو ضرب العجل 5 روزه به رئیس منطقه کاتالونیا داده است تا در خصوص وضعیت استقلال این منطقه شفاف سازی کند و یا درخواست خود را پس بگیرد. دولت اسپانیا گفته است در صورتی که پوجدموند رئیس منطقه کاتالونیا درخواست خود را پس نگیرد، با وی طبق قانون اساسی این کشور رفتار خواهد شد. پوجدموند در حالی همه پرسی اول اکتبر را برگزار کرد که دادگاه قانون اساسی در حکمی برگزاری آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرده بود. رهبران منطقه کاتالونیا گفتند بیش از 40% از واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند و 90% از آنها خواستار جدایی از اسپانیا شدند. رهبران جدایی خواه نتیجه همه پرسی را به معنای قانونی بودن آن تعریف و تعبیر کردند. کاتالونیا منطقه‌ای ثروتمند در اسپانیا است که زبان و فرهنگ خود را دارد و در صورت جدایی از مادرید بخشی از صادرات و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
پس از این گزارش همکارم کیان منوی چند خبر کوتاه بشنوید. افراد مسلح صبح سه‌شنبه با استفاده از انفجارهای انتحاری و تیراندازی پس از آن به یک مرکز آموزش پلیس در ولایت پکتیا در جنوب شرقی افغانستان حمله کردند. یکی از مقام‌های محلی به رادیو اروپای آزاد گفت توریالی عبدیانی رئیس پلیس ولایت پکتیا نیز در این حمله کشته شده است. بنابر گزارش این حملات تاکنون دست کم 6 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشته است. گروه طالبان با ارسال ایمیل به رسانه‌ها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. با آغاز رزمایش تازه آمریکا و کره جنوبی، معاون نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید یک جنگ اتمی هر لحظه ممکن است روی دهد. کیم این ریونگ گفته است کره شمالی تنها کشوری است که از 1970 به این سو از سوی ایالات متحده تهدید مستقیم و شدید اتمی شده و برای دفاع از خود حق داشتن سلاح اتمی دارد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل گفته بود اگر پیونگ یانگ از موضع فعلی خود عقب نشینی نکند، آمریکا چاره‌ای جز نابودی کامل این کشور ندارد. تنش‌ها بین طرفین بحران کره پس از آزمایش‌های موشکی و نیز ششمین و قوی‌ترین آزمایش اتمی کره شمالی بالا گرفته و پیونگ یانگ و واشنگتن یکدیگر را تهدید به نابودی کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت در مناقشه بین دولت عراق و اقلیم کردستان از هیچ یک جانبداری نمی‌کند. به گزارش رویترز آقای ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تنش‌ها در کرکوک گفته است ایالات متحده از این درگیری‌ها راضی نیست. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه آمریکا سال‌ها روابط خوبی با کردها و دولت عراق داشته گفت با این حال آمریکا هیچگاه نباید وارد عراق می‌شد. به دنبال مناقشه دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان بر سر همه پرسی استقلال در این منطقه و ابطال نکردن آن از سوی اقلیم، نیروهای دولتی روز دوشنبه توانستند شهر نفتی کرکوک را در یک عملیات سریع تصرف کنند. و خبر آخر این که اولین جلسه دادگاه جدید حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی نژاد صبح امروز به صورت غیرعلنی در تهران برگزار شد. حمید بقایی پس از دادگاه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه نوبت بعدی دادگاه 30 مهر ماه خواهد بود گفت نمیتواند درباره پرونده‌اش حرف بزند. با اینکه شماری از وبسایت‌های خبری پیشتر گزارش داده بودند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار است در محل دادگاه حضور یابد، حمید بقایی این موضوع را رد کرد. حمید بقایی معاون اجرایی دولت‌های 8 و 9 تیر ماه گذشته بازداشت و پس از 18 روز آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام‌های او را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرده بود. او پس از آزادی با حمله شدید به قوه قضاییه محسنی اجرایی را فردی دروغگو خواند و آرزوی سرنگونی برای مخالفانش کرد. این خبر از ایران ما را میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید، 14:30 دقیقه در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.